أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فعلموا منهما ما يزغون بين الملوجه وهم بضغين الأحد بإذن الله ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اموری که در این آیه مبارک مونده بود عبارت از این است که جن هم قدرت تحریکی زیادی دارد و هم قدرت آگاهی بر غیب در حد تجرد وهمی دارد منتها آمیخته با کس و هم ارتباط با اونها ممکن است منتها منهی عن و هم اینکه ارتباط به غیر خدا خواه به جن، خواه به سحر، خواه به کهانت و امثال ذلک هیچ کدام از اینها ناجح و سودمند نیست. به این که فرشتگان مطلقا معصومند و اگر در اسرائیلیات چنین آمده است که هاروت و ماروت دو فرشته بودند تن به گناه دادند، این خبر از اون جهت که مطابق با قرآن کریم نیست، مخالف با قرآن کریم است، مردود است. اما اون امر اول که جن قدرت تحریکش زیاد است، نمونش همون بود که گذشت، قال افریت من الجن انا آتی که به قبلا تقوم من مقامک، گرچه حضرت اجازه نداد که او این تخت را قبل از قیام بیاورد ولی در حضور حضرت این مطلب را فرمود و سلیمان سلام الله علیه طرزی تفهیم کرد که این مقدار دیر است، میخواهم زودتر از این مقدار بیاید، نت و توان اون را نداری. و اما اینکه قدرت بر آگاهی بعضی از اسرار غیبی را آمیخته با کس دارن، در سوره مبارکه جن این چنین آمده است که آیه 8 به بعد و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا بشهبا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا و انا لا نزی اشرون اریده من فی الارضه ام اراد بهم ربهم رشدا تاخر. معلوم می شود اینها یک آشنایی و ارتباطی هم با جهان غیب داشتن که بعضی از اسرار را با خبر بشود. چه این که در همون سوره شعرهای مسئله گذشت که شیاطین بر افاک اسیم تنزل می کنند، تنزل و علا کل افاک اسیم، این که بحثش گذشت. پس هم قدرت تحریکی فراوانی دارن و هم قدرت ادراکی در حد آگاهی تجرد وهمی و خیالی در نشأه مثال و غیب را دارند. اما پناه بردن به اینها هیچ سودی ندارد، برای اینکه قرآن کریم به عنوان حصر هشدار داد که هیچ ملتحد و پناهگاهی غیر از خدای سبحان نیست. هم در سوره مبارکه جن به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا دستور داد همون قول اینی لن یجیرنی من الله احدون ولن اجد من دونهی ملتحدا، یعنی بگو پناه دهنده مجیری غیر از ذات اقدس اله نی و ملتحد و ملجع و پناهگاهی غیر از ذات اقدس اله نمیابم. این از اون مواردی است که عدم الوجدان ید الله علی عدم الوجود. وقتی خدا به پیغمبر بفرماید بگو من نمییابم، یعنی نیست، نه اینکه من نمییابم شاید باشد. لذا در صدر آیه فرمود لن یجیرنی من الله احد، مجیر غیر از خدای سبحان نیست. یکی از این ادعیه بسیار لطیف همین دعای مبارک مجیر است، یعنی انسان در حال خطر یک جعاری دارد، جعار اون ناله و لابه است. فرمود شما در هنگام خطر الیه تجعرو، اون برهی که مادرش را گم بکند لابه دارد، اون حالت را میگن جعار. خدای سبحان فرمود شما وقتی به خطر افتادید الیه تجعرو، و خدای سبحان هم مجیر شماست، هم جوار میدهد هم به جوارتون پاسخ مثبت میدهد. مجیری غیر از خدا نیست، پناه دهی غیر از خدا نیست. اگر کسی به عنوان رجال من الانس یوزونه به رجال من الجن به غیر خدا تکند، از این تکیه کردن طرفی نمی بنده، چون لن یجیرنی من الله احدون ول اجر من دونهی ملتهد. از سوره برکیه کهف هم آیه 27 این چنین آمد: اتلو ما اوهی الی من کتاب ربکه لا مبدل کلماته ولن تجد من دونه ملتهدا. به رسولش فرمود غیر از خدایی ملتهد نیست، چیزی تنگرگاه نیست و تکیگاه نیست. چون اگر سراسر جهان ستاد حقن و سپاهیان حقن کما هو الحق و هیچ کاری در جهان بدون اذن خدا نیست، پس فرض ندارد انسان به غیر خدا تکیه کند. لله جنود السماوات والارض یا وما یعلم جنود ربک الا هو. اگر سراسر موجودات آسمان زمین سپاهیان حقن و هیچ کدام کاری بدون اذن خدا نمی کنن، فرض ندارد کسی به غیر خدا بتواند تکیه کند. لذا فرمود ولن تجد من دونه ملتهدا. همین معنا را رسول خدا به زبان دیگر به مردم فرمود که فعین تذهبون، کجا می روید؟ اگر قرآن را رها کنید، خدای سبحان رها کنید، به کدام مکتب و به کدام ملتحد پناهنده می شوید؟ فعین تذهبون. این عین تذهبون بیان دیگریست از ولن تجد من دونه ملتحدا. یک وقت انسان قرآن رها می کند به فکر یک مکتب دیگر می رود، یه وقت قدرت الهی رو رها میکند به فکر قدرت غیر الهی میرود. لذا فرمود به مردم اعلام کن و من به تو میگویم که لن تجد من دونهی ملتهدا. انسان در حال خطر به یک لحد و لحد به یک گوشه میآرمد، اون گوشه را میگوین لحد. اونا که از صراط مستقیم فاصله میگیرن به یک گوشه و دهلیز میخزند، اونا را میگوین ملحد. اونا که یلهدون فی اسماهی یعنی صراط مستقیم را رها میکنن به یک گوشه میخزن. این گوشه قبر را میگوین لحد قبر، نه وسط قبر را. وسط جاده صراط است و اگر کسی مائل به وسط باشد او از حنف برخوردار است و خود حنیف است. گوشه را میگوین لحد. الهده یعنی از صراط مستقیم فاصله گرفت. فرمود شما اگر بخواید به یک گوشه پناه ببرید، پناهگاه جز خدای سبحان نیست. پس نه تنها یک حرمت تکلیفی دارد، اثر تکوینی هم ندارد که کسی به پناهندگی به جن و سحر و امثال ذلک بتواند مشکل حل کند، چون هیچ اثری از اینها نیست الا باذن الله و ما هم بزارین بی من احد الا باذن الله. اما این که فرمود و یتعلمون منهما ما یضرهم ولا ینفعهم، گذشته از این که اون نکته قبلی محفوظ است که سر اصولا زار است نافع نیست، در این کریمه می فرماد به این که این دو فرشته به اینها آموختن که ما فتنه و آزمونیم، اگر به شما سر آموختیم مثل آن است که به شما سم یاد دادیم، که شما سم را باید برای پرهیز از او بدانید نه برای مصرف شدن او. اگر یک باطلگرای آمد و داعیه داشت و سحری کرد، شما سحر بلد باشید که جلوی سحر او را بگیرید، نه اینکه سحر بدانید که با سحر بین مرء و زوجش تفرقه بیندازید و مانند آن. اون موارد مثبتی که احیانا پیش می آید و باید از اون استفاده کنید بهره برید که جلوی سحر ساحران را بگیرید. شما این کار نکردید، به دنبال یفرقون بهی بین المرء و زوجه رفتید. لذا فرمود یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. و اما این که در افسانه‌ها آمده است که هاروت و ماروت دو فرشته بودن، فرشتگان به خدای سبحان اعتراض کردن که این همه انعام را شما نسبت به انسان‌ها روا داشتید، معذالک اونها شما را معصیت میکنن و ما ایم که از معصیت مسونیم. خدای سبحان فرشتگان را امتحان کرد، فرمود شما دو نفر را انتخاب کنید، من اونها را به زمین بفرستم با قوای انسانی مجهز کنم، ببینم چجوری از امتحان برمیان. اونا هاروت و ماروت را که خیلی فرشته برجسته بودن انتخاب کردن. خدای سبحان این دو فرشته را به زمین اعزام کرد، نیروی شهوت به اینها داد، بعد اینها مبتلا شدن به یک زنی به نام زهره دست به فساد زدن، اون زن هم خواست از اینا چیزی فرا بگیرد، گفت اون علمی که شما دارید با اون علم طیران دارید به آسمان ها می روید، اون علم را به ما بدید. فرشتگان اول امتناع کردند، بعد اون علم را به این زن دادن، این زن طیران کرد بالا رفت آسمان را، بعد خدای سبحان پرهای او را ریخت به صورت ستاره زهره در آورد. این افسانه هایی که از اسرائیلیات آمده به اخبار مسلمین متاسفانه، نه ستاره زهره ای که چندین برابر زمین است از اصل یک زن هرزه بود و نه فرشته معصیت می کند و نه ممکن است انسان تبهکار به صورت فرشته در بیاید و نه بالوپر فرشته مثل بالوپر کبوتران است و امثال ذلک. اینا سراسرش جعل و تکذیب است. اما همونطوری که این گونه از روایات نباید ساده لوحان را به خود جذب بکند، نباید کسی که روشن فکر معاب است او را ترک کند. بعضی از اخبار و روایات فاصله گرفتن به جرم اینکه در بین روایات این گونه از مسائل هست. قرآن کریم به خدای سبحان اگر ما را بی‌معیار و بی‌میزان رها کرده باشد، انسان جا دارد مبتلا بشود به افراط یا تفریط. و اما وقتی که میزانی برای ما فرستاد، فرمود ما برای هدایت انسان‌ها به انبیا بیرات و موازین دادیم، میزان قسط دادیم. قرآن میزان قسط است. حق لا ریب فیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی ریب بردار نیست. نمی‌شود باطل را به او راه داد، نه خود او ذاتن در درون خود باطل پذیر و باطل پروران است. حقیست محض و این حق محض معیار سنجش همه روایات است. و خود معصومین علیهم السلام فرمودن هر چه که از ما رسید بر کتاب خدا عرضه کنید، اگه مطابق قرآن بود بپذیرید، مخالف با قرآن بود ترک کنید. و خود خدای سبحان هم فرمود بسیاری از اصول کلیست که نیازی به تشریح و تفسیر و تبیین دارد و معصومین علیهم السلام مفسران و مبینان راستین قرآنن. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قهرن انسان هم روش اخباریت را نمیگیرد و ساده لوح نیست که هر چه در روایات آمده قبول کند، نه روش روشن فکر معابانه را میپذیرد که به روایات با دید تکریم ننگرد، بلکه روایات را بررسی می کند. اگر مطابق با قرآن و اصول کلی قرآن بود می پذیرد و اگر نه ترد می کند. و خدای سبحان فرشتگان را به عنوان معصوم معرفی کرد. فرشته یک موجود مجرد است، اگرم متمثل بشود با اسمت متمثل می شود. او اهل تسبیح است. در روایات آمده است که غذای اون تسبیح است، غذای اینا تحمید است. فرشتگانی که سرپرستان جهنمند مادون فرشتگانی هن که سرپرستان بهشتن، مادون فرشتگانی هن که سرپرستان وحین. اونا که سرپرستان وحین مثل جبرئیل سلام الله علیه و فرشتگان زیر دست او، اونا حاملان علوم الهی هن. فرشتگانی که سرپرستی بهشت به عهده اوناست بالاتر از فرشتگان جهنم هن. اما خدای سبحان درباره فرشتگان جهنم می فرماد به اینکه لا یعصون الله و هم به امره یعملون. فرمود ملائکه‌ای که سرپرستی جهنم به عهده اوناست، اینا قلاز شدادن، اینا معصومن، اهل معصیت نیستن. این لا یعصون الله مال فرشتگانیست که سرپرستی جهنم به عهده اوناست، فضلن از فرشتگانی که سرپرستی بهشت به عهده اوناست، فضلن از فرشتگانی که سرپرستی وحی به عهده اوناست، فضلن از فرشتگانی که حاملان عرشن و مانند اون. اصولا فرشته معصوم است. پس اون چه که در این اسرائیلیات آمده است، دو تا فرشته معصیت کردن معاذالله، وقتی این روایت رو ملازم فرمایید ببینید بدترین معاصی را به این دو فرشته نسبت دادن. خب این از اخبار اسرائیل آمده است، به این جریان کتابهای و اخبار امامیه سرایت کرده است و احیانا در کتابهای تفسیر هم راه پیدا کرده. و بعضی از بزرگان اهل تفسیر هم متاسفانه گفتن چه عیب دارد فرشته مادامی که فرشته است در عالم خود هست معصوم است، ولی وقتی خدا در اونها شهوت خلق کرد به زمین آمدن ممکنه گناه بکنن، دیگر فرشته نیست. اگر تغییر نوع ممکن است، اگر یک موجود گای فرشته است گای حیوان، گای فرشته است گای انسان، اگر این امر ممکن باشد، وقتی هم که صورت حیوان در آمد دیگر فرشته نیست، که عهد من الحیوانات است یا که عهد من الاناسی است، محکوم است و تکلیف دارد و جهنم می رود و امثال ذلک. دیگر این چیزی نیست که باز دوباره بال و پر در بیاورد به فرشته آسمان بشود که. بنابراین این دو فرشته را خدای سبحان به عنوان آزمون اعزام کرد و اینها به هر که سحر یاد میدادن میگفتن انما نحن فتنتون فلا تکفر، اتمام حجت میکردن و میگفتن سحر یک کفر عملی است، شما تن به این کار ندید و مانند آن. بنابراین نه به این اسرائیلیات انسان اعتنا میکند و نه به غیر خدا تکیه میکند و نه فرشته را از اسمت میاندارد و نه سحر و کهنت را جزء اوهام و خرافات میدانند. نه اوهام خرافات نیستن، جزء علوم غریبه هم، یعنی یک علمی است موضوع محمول دارد، مسئله دارد، مبادی تصوری مبادی تصدیقیه دارد، علم هست میشدش کار گرفت، منتها علمی در راه باطل، نه جزء اوهام و خرافات باشد. ممکن است کسی مدعی آگاهی روشعبده باشد، اما اگر دعوی او باطل بود دلیل او که سحر علم نیست، دلیل نیست که شعب نیست، تلس علم نیست، اینا جز علوم غریبه هم. همونطوری که سایر علوم معنوس موضوع و محمول و مبدع تصوری و تصدیقی و مسئله دارن و می شود اونها را فرا گرفت و از راه فکری قابل انتقال است، اینها هم جز علوم غریبه است، قابل انتقال است، مدام مشکلی را حل نمی کند. اون که راه فکری ندارد و راه مدرسه ای ندارد و نمیتوان با راه مدرسه رفت و او را یاد گرفت و قابل انتقال هم نیست، اون معجزه است، اعجاز به قدرت روح ولی الله بسته است. این علم نیست که قابل انتقال باشد، پیغمبر به کسی بفرماید من این چنین میکنم اقتربت ساعت و انشق القمر نازل خواهد شد، یا اون چنان میکنم یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم خواهد شد، یا این را میدمم و دریا به صورت طریق یبس در میاد، این چنین نیست، این به قدرت روحی ولی الله وابسته است و اگر اون قدرت روحی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. اینا خیال کردن انگشتر سلیمانی به دست درکی بیفتد فسخرنا له الریح که قدوها شهرون و رباها شهر خواهد شد، این چنین نیست. اگر دست سلیمانی نباشد انگشتر اثری ندارد، اگر روح سلیمانی نباشد انگشتر اثری ندارد. سحر و امثال ذلک که انسان را ولی الله نمی کند، سراسر اون نظام در اختیار انسان کامل قرار می گیرد، اون مربوط به عظمت روح اوست، نه مربوط به افسونگری و علوم و حصولی و امثال ذلک. و اگر احیانا سخن از اسم اعظم مطرح است، اسم اعظم یه چیزی نیست که انسان درس بخواند اسم اعظم یاد بگیرد، یا ورد و ذکر نیست، اسم اعظم لفظ نیست، اسم اعظم کلمه و کلام نیست، اسم اعظم مفهوم نیست، اسم اعظم علم حصولی و ذهنی نیست که انسان اگر یک مفهوم را در ذهن گذراند بتواند مرده را زنده کند. نظام نظام علی و معلولی است، اسم اعظم مقامی از مقامات جهان تکوین است. گفتن وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تایید و سلام مظهر اسم اعظم است. این روایت معتبر را مرحوم فیض رضوان الله در صافی نقل کرد، دیگر بزرگان نقل کردند که امام ششم سلام الله علیه فرمود نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء حسناییم که معرفت خدا و عبادت خدا بدون معرفت ما و تکریم ما میسر نیست. اینا مظاهر اسماء حسنای حق هستند تا برسیم به وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تایید و سنا که مظهر اسم اعظم است. اون اسم اعظم البته الفاظی هم دارد، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد عین به بیاض عین نزدیک است. اما بسم الله الرحمن الرحیم وقتی از انسان کامل نشأت گرفت، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم از انسان کامل به منزله کن از خدای سبحان است. یعنی خدای سبحان اگر به چیزی دستور بدهد بفهمد کن فیکون خواهد بود. انسان کامل مثل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با بسم الله هر کاری را به اذن الله انجام میدن، نه اینکه این لفظ مؤثر است یا این مفهوم مؤثر است، اون مقام شامخ خارج که انسان کامل به اون مقام رسیده است مؤثر است، اون مرتبه والا در مادون مؤثر است، نه لفظ که قرار داده است مؤثر باشد یا مفهوم که یک امر ذهنی است مؤثر باشد. بنابراین پناه بردن به غیر خدا هیچ سودی نخواهد داشت، چون در این دو کریمه خدا حذر کرد گاهی به صورت لن اجد من دونهی ملتحدا،
گاهی هم به عنوان ولن تجد من دونه ملتحدا. آثار بله، اما انسان باید به کی پناه ببرد؟ بگوید که اعوذ بالجن، یا بگوید اعوذ بالله. اگر کسی تشنه شد به آب پناه میبرد یا به خدا پناه میبرد؟ اگر تشنه شد به آب پناهنده شد، این موحد نیست. اما اگر تشنه شد به خدا پناهنده شد، گفت اوست کسی که یطعمونی و یسقین، او موحد است، او به خدا پناه میبرد نه به آب. در تحت ولایتشون است. بله، مثل سنفروشی، مثل کسی که سنفروشی میکند، مواد مخدر میفروشد، نبی اثر است. اگر کسی عمری را با قاچاق مواد مخدر زندگی کرد، عمری را با کفر عملی زندگی کرد. این مثل مواد مخدر است، اثر دارد، جز خرافات نیست. البته ممکن است کسی که مدعی است احیانا خرافه ای را با حقیقت مخلوط کند، مدعی دروغین باشد، اما خود سحر علم است. علمی است که کسبش حرام است، نظیر مواد مخدر سازی و سم سازی، او که خرافات نیست، او علم است، متکسب حرام، مهلک است و مفسد. بیشتر است خطرش از شراب فروشی بیشتر است. برای اینکه شراب فروشی خطر دارد، یه نفع زودگذر مادی هم دارد، اما پناهندگی به جن هیچ سودی ندارد. یضرهم ولا ینفعهم. لذا نوع سحره جزء محرومترین و بدبختترین مردم جامعه هستند. نفع مادی هم ندارد، نظیر قمار و خمر نیست. چه امرار معاشی، نوعا در فلاکت و بدبختی. او اگر دست به هر کاری میزد بهتر از این بود. اون سراسر یک درجه از فقر را بر روی او باز میکند. هر چی جلوتر برود روی تکدی و گدایش بیشتر میشود، برخلاف میسر و خمر که احیانا ممکن است یه عده مطرف و مصرف ببروراند و هست که دنیای اونها به حسب ظاهر تأمین است. و اما مفلوکترین گروه همین گروه سحره و کهنه. اگر کنون چه با ارتباط جن مخلوط شد میشود کهانت، اگر با این اوراد و ورد و امثال ذلک باشد سحر. ایت فرشتگان برای آن است که منزه خوی حیوانی هست. در انسان ها این طور، در انسان ها اصحاد فرع بر داشتن قواه و شهوت و بس، و در اشته ها این طور نیست. بنابراین این نکاتی بود که مربوط به این تلاوت شده بود. و ملازم فرمود چقدر این آیات قرآن کریم انسجام نورانی دارد. وقتی سخن از ایمان و کفر است، می فهمد شیاطین کفر ورزیدن، و کفر هم کفر عملی است. خب این را هم از همون جهت گفتن انسان کامل بالاتر از ملائکه است. این هم دلیلی است از طرف کسانی که میگن انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام بالاتر از ملائکه هم. چرا بحث ملائکه انشاءالله خواهد آمد مبسوطا، که اینها قبل از آسمان ها و زمین خلق شدن، این قبل از ماده خلق شدن. چرا دیگه وقتی که اولین خلق اهل بیت عصمت و طهارتن، بعد بحثش هم گذشت به اینکه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، معلوم میشود که انسان کامل برتر است. معلم با متعلم فرق دارد دیگه، مسجود دونله با ساجد فرق دارد. همون به این که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، و گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد فلما انبعهم این حرف رو زدن، معلوم می شود که انسان کامل مقامی دارد که فرشتگان ندارند. این انسجام نورانی قرآن کریم را بلازم فرمایید. همود و تبع او ما تسل و شیاطین و علی ملک سلیمان، یعنی یهودی ها تبعیت کردن همون سیره باطله شیاطین را. اما این که خواستن بگوین سلطنت سلیمان سلام الله علیه به سحر و امثال ذلک بسته است و این کفر عملی را به پیغمبر نسبت دادن، این اسناد باطل است و ما کفر سلیمان. ولکن الشیاطین کفروا، که سحر ورزیدن. این شیاطین کارشون این بود که انسانها را به سحر آگاه میکردن، تعلیم سحر میدادن و اون که را هم که بر ملکین نازل شده بود اونها هم به دیگران میاموختن. خب اینجا این سوال مطرح است که ملکین چرا سحر را به دیگران یاد دادن؟ میفهمد که همونطوری که در تنزیه سلیمان فورا فهمد ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، در تنزیه این دو فرشتن فرمود و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. یعنی اینها حق عمل کردن، نه به سحر عمل کردن، نه بدون اتمام حجت سحری را به کسی آموختن. اونگاه فرمود فیتعلمون این مردم من هما از ملکین ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. باز یه سوال مطرح است که آیا سحر میتواند مؤثر باشد؟ میفهمد آره میتواند مؤثر باشد، اما سحر مهره از مهره های جهان خلقت است و سراسر جهان خلقت به اذن خدا اداره میشود. لذا فرمود و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. فرمود اگر یه موجودی ضرر میبخشد بدون اذن حق نیست، گرچه نهی تشریعی است ولی اذن تکوینی. مثل قتل، اگر چون که سلاح کشنده در باری انبیاء علیهم السلام اثر کرد که یقتلون النبیین بغیر حق، اینها اذن تکوینی داشتن گرچه نهی تشریعی هم دارن. همه موارد همینطور است. لذا فرمود و ما هم بذارین بهی من احد الا باذن الله. بعد به اصل مسئله پرداخت، فرمود و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. خود سر هرگز مشکلی از مشکلات جوامع را حل نمی کند. فرمود اینها فهمیدن، در خود کتابهای انبیا پیشین هم بود که با سحر نمیشد مشکل را حل کرد. ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون یعنی ای کاش به علمشون عمل میکردن. اینا میدانن که این حرام است و ادیان آسمانی گذاشتم تحریم کرده است، ولی اگر به این علم عمل میکردن تن به ذلت سحر نمیدادن. اونگاه فرمود ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبتون من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. اگر اینا مؤمن بودن و از تقوای عملی بهره داشتن، گرفتار کفر عملی نمی شدن، یک ثواب از خدا. لمثوبتون این تنوین تنکیر است، ناظر به آن است که یک ثواب، بلا هر چه شد یک ثواب الهی از جمیع منافعی که سهره در مدت عمر می برن بهتر است. لمثوبتون من عند الله خیرون، یعنی خیرون من جمیع المنافع و من جمیع المسوباتی که سحره به انتظار اونا دست به سحر زدن. لمسوبتون من عند الله خیرون لو کانو یعلمون. اصولا چیزی که از نزد خداست با معیارهای دنیایی قابل ارزیابی نیست. شما در دو طرف میبینید، نه تنها در طرف بهشت، در طرف جهنم هم چنین است، منتها در طرف بهشت روایاتش فراوانتر و بهتر هست. میگوین یک میوهی که در بهشت است اگر همه اهل دنیا جمع بشون بخواهن او را قیمت گذاری کنن نمیتوانن. خب راست است، این مبالغه نیست، برای اینکه میوه های دنیا یه امر مادی است و از خاک رویی. میوه آخرت یه امری است که از نماز و روزه پیدا شد، نه از خاک، و جاودانه است و ابدی است. هر میوه کار همه میوه های دیگر را میکند، همونطوری که یک قطره آب کوثر انسان را نه تنها از تشنگی نجات میدهد، از سیری هم نجات میدهد، که انسان برای ابد حس آتش ندارد، تشنه نمیشود و گرسنه هم نمیشود. اما با اینکه تشنه نمیشود، با اینکه گرسنه نمیشود، خوراکی های بهش دائم است، او هر وقت بخواهد میتواند میل کند. فرق دنیا و آخرت این است، در دنیا تا انسان رنج تشنگی را تحمل نکند از آب زلال لذت نمیبرد، اگر رنج گرسنگی را تحمل نکند از میوه یا غذای خوب لذت نمیبرد. لذت سیری مسبوق به تحمل رنج گرسنگی است. این خاصیت دنیا. ولی در بهشت این چنین نیست. در بهشت بدون تحمل رنج آتش انسان لذت کوثر میبرد، بدون تحمل رنج گرسنگی لذت سیری دارد. هر وقت خواست از آب کوثر استفاده کند، و از آب زلال لذت ببرد برای او میسور است بدون سابقه رنجعتش. این مثل دنیا نیست، لذا به هیچ وجه قابل اندازه گیری و قیاس نیست. اگر گفته شد به این که نماز جماعت اگر عددش از 10 نفر تجاوز کرد ثوابش طوریست که همه انسانها بخواهم بنویسن و اشیار قلم بشود و بهار مرکب بشود نمیتوانن، برای اینکه اصولا هیچ درجی از درجات بهش با ابزار مادی قابل ارزیابی نیست. نه اینکه این نماز جماعت همه درجات بهش در بر دارد، این چنین نیست. این مقام اگر بخواهند او را با ابزار دنیایی بیان کنند مقدور نیست، چه اینکه عذاب هم همینطور است. لذا خدای سبحان می فرماد عذاب جهنم طور نیست که کسی بتواند از او برهد. گاهی از باب تمثیل و تشبیه با این لسان با ما سخن می گوید، می فرماد کسی که گرفتار عذاب جهنم شد اگر سراسر کره زمین لبریز از طلا باشد و مثلهو ماهو، یعنی او دو کره زمین داشته باشد هر دو مالا مال طلا باشد، حاضر است بدهد و از عذاب برهد. کافی نیست، از او قبول نیست. بعد می فرماد به این که حاضر است همه اقوام و عشیره خود را، فرزندان خود را، همه و همه را فدا بدهد و از عذاب برهد، از او قبول نمی کنند. و اگر همه اهل زمین قبیله او بودن، فرزند او بودن، ارحام او بودن، حاضر بود همه رو فدا کند خود از عذاب برهد و من فعل عرض جمیعن سمه یونجه، بازم میسور نیست. این چه عذابی؟ چه آدم حاضر است در دنیا یک انسان عاقل حاضر نیست که دیگری بسوزد به خود برهد، بلکه اهل نصار و ایثار است چنکه میبینید. ولی فرمود عذاب قیامت اونقدر دردناک است که اونها حاضرند اگر همه اهل زمین رحم اونها بودن، بسته اونها بودن، حاضر بودن همه را فدا کنن که خود برهن، چون به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اصلا ما نمونه عذاب آخرت در دنیا نداریم. هرگز این کار را نمی کند، هرگز اون کار را نمی کند. برای که او اگر انسان است و عاطفه‌ای دارد حاضر نیست به این که بچه‌ش بسوزنن، ارحام او را بسوزنن، همه را بسوزنن و او تران نجات پیدا کند. و من فل ارض جمعی هم تو میانجی، این ممکن نیست. و اصولا عذابی که در آخرت هست هرکز نمونه او در دنیا نیست، چون هر کسی در دنیا عذاب می شود بالاخره امید نجات دارد، اما در آخرت بعد از روشن شدن اصل مسئله است. لذا فرمود ثم لا یعذب عذابه احد. والحمد لله رب العالمین.